رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل افغانستان. حفیظ آصفی هستم با برنامه سه شنبه 4 ماه اکتبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد احمدی پیشکش میکنه.
افغانستان و اتحادیه اروپایی موافقتنامه کمک آن اتحادیه را امضا کردند. 12,000 پلیس در ترکیه از سوی حکومت برکنار شده است. و پاکستان و هند یک بار دیگر در کشمیر گلوله باری کردند.
با تعقیب پخش خبرها، گزارش‌های مستقیم داریم از بروکسل، از کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان و همچنان از شهر قندوز و آخرین رویدادها که گزارشگر ما از قندوز به شما خبر خواهد دادن. امید تا آخر برنامه خبری که نیم ساعت دوام خواهد کرد با ما باشین. در سرآغاز برنامه خبری ساعت، تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی میشنوین.
سلام و شب بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بلژیم در حاشیه کنفرانس بروکسل در نشستی تحت عنوان زنان توانمند و افغانستان آباد شرکت کرد. رئیس جمهور غنی در این نشست گفت دستاوردهای زنان افغان که در روشنایی قانون اساسی کشور به دست آمدن غیر قابل معامله است. در حضور داشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، در رویداد دیگر وزیر مالیه افغانستان و نیوی میمیکا کمیشنر اروپا برای همکاری انکشافی در آن نشست موافقتنامه کمک‌های اتحادیه اروپا بر افغانستان را امضا کرد. کنفرانس بروکسل با شرکت کشورهای اعانه دهنده در مورد افغانستان روز چهارشنبه آغاز می‌شود. هدف عمده این کنفرانس جلب حمایت مساعدت‌های جهانی برای افغانستان است و هیئت افغانی که در بروکسل است در حاشیه این کنفرانس نشست‌های دیگری هم دارد. پس از بیرون راندن شورشیان طالب از مرکز شهر قندوز، اکنون نبردها در اطراف این شهر ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نظامیان افغان به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از حملات هوایی و توپخانه استفاده نمی کنند و این کار تصفیه کامل شهر را کند ساخته است. در حال حاضر جنگ در بخش‌های جنوبی، جنوب غربی و غرب شهر قندوز ادامه دارد و عملیات تصفیه خانه به خانه نیز آغاز شده است. در این میان یک عضو کمیسیون حقیقت یاب سقوط ولایت قندوز میگوید که اگر دولت به پیشنهادهای این کمیسیون توجه میکرد، قندوز برای بار دوم به دست طالبان نمیافتاد. برخی نهادهای مدنی و افراد وابسته به اقوام شنوار در ولایت ننگرهار هشدار میدهند که هر فردی از این قوم را از صفوف قوای مسلح افغانستان و دوائر دولتی به زودی بیرون می سازند و با دولت قطع رابطه می کنند. این افراد و نهادها امروز در جلال آباد به دولت افغانستان مدت 20 روز وقت تعیین کردند تا جنگ های جاری در شنوار خاتمه یابد، پروژه های بازسازی آغاز شود و با بیجو شدگانشان نیز کمک صورت گیرد. و در بخش خبرهای منطقه، وظایف بیشتر از 12,000 نیروی پلیس ترکیه به دلیل روابط با فتح الله گولن، ملای مسلمان ترکی مستقر در ایالات متحده، به حالت تعلیق درآمده است. آقای گولن متهم به راه اندازی کودتای ناکام در ترکیه است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
مقام های ترکیه با نشر اعلامیه گفتند که از میان 12,801 پلیس متهم به کودتا، 2,500 تنشان رؤسای پلیس بودند که وظایفشان به حالت تعلیق درآمده است. این اقدام یک روز بعد از آن روی دست گرفته شد که حکومت ترکیه حالت اضطرار را در آن کشور برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. پس از کودتای نافرجام در ترکیه، تا کنون 100,000 نظامی، پلیس، کارمندان قوای قضاییه و تعلیمی از کارهایشان برکنار شدند. تقریبا 30,000 نفر به ارتکاب دست داشتن در این کودتا دستگیر گردیدند.
صدها مهاجر گیرمانده در صربستان امروز سفرشان را با پای پیاده از بلگراد به سمت سرحد هنگری در اعتراض به مسدودی آن سرحد بر روی اکثر مهاجران عازم اروپا آغاز کردند. پلیس صبح امروز در پایتخت صربستان بعد از درگیری معترضان با گروه‌های مهاجران مخالف راهپیمایی وارد عمل شد. از زخمی شدن کسی طی این درگیری گزارش نشده است. بیش از 6,000 مهاجر در صربستان بعد از آن گیر ماندند که محدودیت شدیدی بر شماری از پناهجویان در ورودشان به آن کشور اتحادیه اروپایی و نصب موانع فلزی سرحدی با گزمه‌های سنگین در تابستان امسال نافذ شد. پاکستان و هند امروز دوباره یکدیگر را به گلوله باری در کشمیر متهم کردند. دیروز مقام‌های ارشد دو کشور در مورد راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه هیمالیایی بحث کردند. منیش میتها سخنگوی اردوی هند گفت که سربازان پاکستانی روز سه‌شنبه بر موازی هندی مرمی‌های هاون شلیک کردند. او گفت که سربازان هندی در پاسخ به این عمل تحریک‌آمیز در نقض آتش‌بس به گونه مناسب واکنش نشان دادند. مقام‌های حکومتی در کشمیر تحت کنترل هند انتشار یک روزنامه محلی را ممنوع کرده و گفتند که محتویات آن شاید باعث تحریک خشونت در منطقه پرمنازعه شود. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد گفت که اقدام قاطعی برای پاسخ دادن به آنچه در شهر حلب سوریه رخ می‌دهد لازمی است. حملات هوایی ساحات شرقی آن کشور تحت کنترل شورشیان را هدف قرار داده که تأثیر ویرانگری بر افراد ملکی گذاشته است. نجیب الله احمدیار با شرح این خبر.
در همین حال ایالات متحده آمریکا مذاکرات آتش بس را در سوریه با مسکو به حالت تعلیق درآورده است. واشنگتن دلیل این کار را ادامه حملات نظامی روسیه در برابر اهداف ملکی در سوریه خوانده است. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت روس‌ها بسیار واضح ساختند که حملات را که ما چند روز قبل بر یک شفاخانه شاهد آن بودیم توقف نمی‌دهند.
اهداف ما همیشه واضح بوده است که شامل دسترسی به کمک‌های بشری و عملی ساختن مجدد آتش بس است. ما احساس کردیم که با روسیه در حالت قرار گرفته‌ایم که دیگر به یک هدف مشترک نمی‌رسیدیم.
مقام‌های آمریکایی به کرات هشدار داده بودند که اگر روسیه حملات هوایی‌اش را در شهر حلب سوریه متوقف نسازد، از مذاکرات دو جانبه با روسیه بیرون خواهد شد.
ترکیه هشدار داده است که تهاجم پلان شده در عراق برای پسگیری موسل، دومین شهر آن کشور از گروه دولت اسلامی، شاید باعث مشتعل شدن تنش‌های فرقه‌ای بین سنی‌ها و شیعیان شود. بن علی یلدریم، صدر اعظم ترکیه، به قانون‌گذاران حزب حاکم امروز گفت که پلان ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده برای پسگیری موسل شفاف نیست. و رئیس اداره فضایی ایران امروز گفت که کشورش علاقمند به همکاری با برنامه‌های ناسا یا اداره فضایی ایالات متحده است. این اولین بار است که ایران چنین تمایلی را از زمان امضای معامله هسته‌ای تاریخی تابستان گذشته نشان داده است که با قدرت‌های جهان امضا کرد. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، هم توجه کنین به گزارش های برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، امروز سه‌شنبه نخستین روز نشست بین المللی کنفرانس بروکسل آغاز شد که در او بیش از 70 کشور و نماینده های سازمان مختلف شرکت دارند. همکار ما خانم برشنا عمرخیل که همین لحظه در بروکسل است و امروز حضور داشتن در این نشست، بس خط مستقیم با ما هستند. خانم عمرخیل، سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین بگین که امروز چی رویدادهای عمده در خلال امروز تا حالی که ساعت 5 عصر به وقت بروکسل است رخ داد؟
آقای یوسفی، سلام با شما و به شنوندگان عزیز رادیو آشنا. امروز قبل از آغاز کنفرانس اصلی بروکسل چند نشست عمده صورت گرفت. اولی که در آغاز روز حدود ساعت 2 به وقت محل یک همکاری، موافقتنامه همکاری بین اتحادیه اروپایی و افغانستان به امضا رسید که در او آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شرکت داشت، که از طرف اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان و از طرف اتحادیه اروپایی نیوین میمک این موافقتنامه را امضا کردند، که بر اساس این موافقتنامه تقریبا حدود 200 میلیون یورو به افغانستان پرداخته میشه که در طول 2 سال آینده، یعنی سر از سال 2017 تا سال 2019، این پول به قسم دولت سازی افغانستان به مصرف میرسه. قابل یادآوری است این پول، این مبلغی که امروز برای بر اساس این توافقنامه به افغانستان داده میشه، این بیخی یک پول مبلغ جدا از کمک های مالی است که قرار است فردا در کنفرانس بروکسل به افغانستان کمک شود. این تنها نهادهای افغانستان، برای تقویت نهادهای افغانستان مختص شده و بعد از امضای موافقتنامه همکاری بین افغانستان و اتحادیه اروپایی، نشست عمده در مورد زنا بود، در مورد حقوق زنا، به نام زنان توانا افغانستان خوشبخت، که در او فدریکا موگرنی، رئیس اتحادیه اروپایی، رئیس جمهور افغانستان و تمام هیئت امرایش که از کابل امرایشان آمده و حضور داشتن، یعنی خود رولاغنی هم در این شرکت داشت. و در آقای اشرف غنی در مورد توانایی های زنای افغانستان که گفت هر زن افغان محافظ دموکراسی است و باید یا به طور امرایشان برخورد شوند که 50-50% امرای مردا شانه به شانه باید برشان زمینی کار و زمینی رشد اقتصادی برابر شود. و حتی از کشورهای اروپایی خواست که برای زنای افغانستان طور زمینه را برابر کنند که از تولیداتی که زنای افغانستان در افغانستان میکنه از او برشان بازار پیدا کنند. اتحادی اروپایی در کشورهای اروپایی اتحادی اروپایی باید یعنی با زنا کمک شود از لحاظ اقتصادی و پای خود بیفتن.
بله. آیا در حاشیه نشست امروز نشست های دیگه هم برگزار شد و ای که فردا که روز رسمی کنفرانس است، چی پلان های چی در آجندای نشست، چی مسائل مهم مطرح خواهد شد؟
امروز نشستی که بر علاوه از این نشستی که در مورد زنا و حقوق زنا بود، نشست همکاری منطقه‌ای هم شده و دقایق آخرش است که بیانی اختتامیه صورت میگیره. در این همکاری اقتصادی به سطح منطقه از افغانستان صورت میگیره که کشورهای منطقه باید از لحاظ اقتصادی، تجارت و این مسائل افغانستان کمک کنند تا افغانستان یک کشور باثبات شوه و بتانه در رای صلح یعنی به پیش بره. بله. و دیگه کمک هایی که در بخش در چالش هایی که در مقابل زنا بود در کنفرانس امروز که یادآور شد، و یکیش مسئله فرهنگی بود، دیگه مسئله حقوقی، یعنی از لحاظ قانونی بعض مشکلات در رای پیشرفت زنا وجود داره، و دیگه از لحاظ مالی عقض پول که در رای تجارت مالی امیتن، یا مثلا از لحاظ مالی باید زنا پیشرفت کنن. دیگه این مسائل بود که در کنفرانس امروز که کنفرانس یعنی نشست حاشیه‌ای کنفرانس بروکسل بود یادآوری شد.
بله، تشکر از شما خانم عمرخیل. در برنامه بعدی باز هم با شما خواهیم بود. تشکر از شما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، لحظات پیش گزارش مستقیم را از نشست بروکسل شنیدین که امروز نشست حاشیه‌ای کنفرانس بین المللی که فردا آغاز میشه در رابطه با او گزارش های را به صورت مستقیم شنیدین. همچنان در کنفرانسی که قرار است سبا به صورت رسمی کار خود آغاز میکنه، بیش از 70 کشور و نماینده های بیش از 20 سازمان بین المللی اشتراک میکنن. آقای احد عزیزاده مصاحبه اختصاصی را با مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان انجام داده و در آغاز از او در مورد نکات عمده قرار است در این کنفرانس در مورد افغانستان مورد بحث قرار بگیره پرسیده. توجه کنین به جزئیات این مصاحبه.
نشست بروکسل هم که شما اشاره کردین بعد از نشست های توکیو، لندن و نشست هم که در آلمان برگزار شده بود، یکی از مهمترین نشست هایی هست که در بخش اقتصادی بعد از کنفرانس وارسا که کمک های نظامی و حمایت نظامی از قوای مسلح افغانستان مورد بحث قرار داد برگزار میشه. و در این نشست طبیعتاً بیش از 70 کشور و بیش از 20 سازمان بین‌المللی حضور دارند. یک بار دیگه کمک‌های خود بر افغانستان تا سال 2020 در دهه تحول و بحث خودکفایی افغانستان اعلان می‌کنند. امروز نشست‌های جانبی در مورد توانمندسازی افغانستان ها و همچنان نشست در مورد همکاری منطقه‌ای برگزار میشه و هیئت افغانستان در حاشیه نشست ملاقات‌های دو جانبه متعدد وزرا و مسئولین اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی دارن. نشست اصلی فردا شروع میشه که طبعاً در اون نشست رئیس جمهور و رئیس شورای افغانستان حضور دارن و دیدگاه افغانستان و همچنان تعهدات جامعه جهانی در این نشست به صورت رسمی اعلان میشه. برای افغانستان طبعاً در شرایط فعلی اینطوری که شما به سوال اشاره کردین، توجه جامعه جهانی، کمک جامعه جهانی و حمایت جامعه جهانی به گسترده در این مرحله بسیار بسیار حیاتی و مهم است و دولت افغانستان امیدوار است که با مطرح کردن دیدگاه ها و طرح روشن افغانستان در سال آینده بتونه که کمک های جامعه جهانی را جلب بکنه و حمایت بر افغانستان ادامه پیدا کنه.
آقای رمی، شما چی انتظاراتی دارین؟ حتما قبلا در این مورد شما با مقامات ناتو صحبت کردین، با توافقات نسبی رسیده باشین. دقیق افغانستان در این نشست چی انتظار داره از قوای ناتو که بر افغانستان کمک کنن؟
شما درست اشاره کردین، مذاکرات برای آمادگی‌ها برای کنفرانس و تعهدات دو جانبه از مدت‌ها آغاز شده بود. ما در مذاکرات و مذاکراتی که در کابل صورت گرفت و همچنان مذاکراتی که در بیرون از کابل به خاطر آمادگی برای کنفرانس بروکسل، ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی کمک‌های خود را در حدود 3.5 میلیارد یا 4 میلیارد دلار بر افغانستان بار دیگر تعهدشون اعلان بکنن و افغانستان بتونه با استفاده از این کمک‌ها در مرحله گذار اقتصادی، سیاسی و نظامی روی پای خود استاد شوه و آرام آرام با طرح‌های که افغانستان در مورد خودکفایی ارائه میکنم از یک کشور متکی به کمک‌های بیرونی آرام آرام به یک کشور خودکفا راه پیدا کنه. توقع ما همیشه به صورت جدی و روشن که بتونیم کمک‌های جامعه جهانی را در این مرحله جلب بکنیم و دلیلی که کمک‌ها انشاءالله جلب میشه و به مشکل حکومت افغانستان روبرو نخواهد شد، عملی ساختن تعهداتی هست که حکومت افغانستان در چارچوب تعهدات دو جانبه با جامعه جهانی در سالیان گذشته او را به امضا رسانیده بود و در نشست‌های متعدد در کابل این بحث پیگیری شد. افغانستان در اصلاحات و همچنان در مبارزه با فساد در بخش اصلاحات نظام مالی گام‌هایی برداشته که مورد قناعت جامعه جهانی است و در این نشست هم یک بار دیگه جامعه جهانی و نظارت و بر عملی شدن تعهدات افغانستان در عرصه‌های مبارزه با فساد، اصلاحات و همچنان توانمندسازی زنها و شفافیت و موثریت درآمدهای مالی تاکید خود داشت.
شما از بحث روی موضوعات منطقوی یاد کردین. یکی از مسائل عمده و مشکل عمده افغانستان پاکستان است. در این مورد چی نوع بحث های صورت خواهد گرفت و یا موقف شما چی گونه خواهد بود و چی انتظار دارین از ناتو که در مقابل پاکستان عمل کنه؟
در بحث های منطقوی افغانستان در تلاش بود بعد از شکل گیری حکومت وحدت ملی که از یک نگاه امنیتی و نظامی در بحث منطقی عبور بکنیم و بحث همکاری های اقتصادی و همکاری های تجارتی رو بیشتر مورد نظر قرار بدیم و از اون دیدگاه معطوف به اهمیت و دیدگاه معطوف به اقتصاد و همکاری انتقال پیدا بکنیم. در این عرصه افغانستان، بحث افغانستان به عنوان نقطه وصل میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی را مطرح کرد. بحث انتقال انرژی از طریق افغانستان مطرح شد. بحث احیای خط ابریشم و خط لاجورد و در این راستا توافقنامه تپی به خاطر انتقال گاز از ترکمنستان و آسیای میانه به هند و پاکستان رسید. همچنان توافقنامه کفایت هزار به خاطر انرژی برق از طریق افغانستان به پاکستان و برعکسش به امضا رسید. در سطح منطقه بحث احیای یا باز شدن بندر چابهار مطرح شد که دولت افغانستان این توافقنامه با ایران و با هند به امضا رساند. در کنار اینا بحث بسته شدن افغانستان به خط آهن در منطقه مطرح شد و اولین خط آهنی که چینی‌ها در نظر داشتن یک بحث یک خط مشترک یا همکاری یا یک دیدگاه مشترک اقتصادی که از طرف چین مطرح شده بود و به همون اساس اولین ترن یا قطار چینی‌ها به حیرتان رسیدن. اینا دیدگاهی هست که در سطح منطقه‌ای افغانستان دنبال می‌کنه و یکی از بحران‌ها هم در این مسئله موضوع پاکستان، حمایت پاکستان از تروریسم و پایگاه های روسی در پاکستان و دشواری هایی بر افغانستان ایجاد شده. دولت افغانستان تقاضایش از کشورهای منطقه و همچنان از بین المللی است که دیدگاه افغانستان را برای تقویت روابط اقتصادی و همکاری منطقه‌ای تشویق بکنند که در بحث‌های ریکا و دیگه بحث‌های این موضوع همیشه دنبال شده. حالا پاکستان در سطح بین المللی تحت فشار است و مجبور است که با فشارهای جدی وجود داره بحث همکاری‌های منطقه‌ای در منطقه دنبال بکنه.
به عنوان سوال آخر آقای رمی، یکی از موضوعات که در این روزها سر و صدای زیاد در مطبوعات برای انداخته، توافق دوباره فرستادن جبری و یا رضاکارانه پناهنده های افغان از آلمان است. آیا شما تصمیم دارین، پلان دارین که روی این موضوع هم با حکومت آلمان صحبت بکنین و میتونین در این مورد کمی روشنی بندازین که در بدل چه قیمت افغانستان این موافقه را با جرمنی کرده؟
دولت افغانستان جدا از بحث بروکسل با کشور آلمان وارد مذاکرات بحث بود، وزارت مهاجرین و دیگر نهادهای دولتی در اون مورد بحثای صورت گرفته و روی توافقنامه کار شده. امیدوارستیم که این توافقنامه به نتیجه برسه و در این بحث بتانیم که به یک صورتی که هم حق و حقوق مهاجرین ما حفظ شده و هم تعهدات حکومت افغانستان در این مورد داره به اون جامعه عمل بکشه.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
پس از بیرون شدن کنترل مرکز شهر قندوز از دست طالبان، در حال حاضر به اساس گزارش ها نبردها در اطراف شهر ادامه داره. وزارت دفاع افغانستان میگه که نظامیان افغان به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از عملات هوایی و توپخانه استفاده نمی کنه و این کار تصفیه کامل شهر کمی کند ساخته. حسیب مودودی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد گزارشی داره که با هم به گوش میدیم.
در حال حاضر نبرد در اطراف این شهر متمرکز است و دولت برای یک طرف از ساختن آن آماده راه اندازی یک عملیات بزرگ می شود.
قطعات خاص کماندو و فرماندهی جنرال جلال یفتلی و همچنان قطعات ضربتی لحظات قبل و داخل شهر شدند و آهسته آهسته تیم کاری مسئولین نظامی کارهای خود تقسیم بندی کردند و عملیات خود آغاز کردند.
اینجا هم سخنگویان نهادهای امنیتی از آخرین جزئیات نبرد قندوز اطلاعات می‌دهند. فشرده این اطلاعات این است که طالبان از داخل شهر عقب زده شدند و عملیات جستجوی خانه به خانه نیز آغاز شده است.
قطعات خاصی ما با پلیس ملی یک جای، با امنیت ملی یک جای داخل شهر تصفیه را شروع کردند، دشمن را تعقیب کردند، اشار او را کشیدند، مردهشان در میدان ماندند. فعلا در اطراف شهر قندوز خصوصا در جنوب، جنوب غرب و غرب ولایت قندوز تحرکات وجود دارند، انداخته پراگنده وجود دارند، مگر قطعات ما به تصفیه دشمن شروع کردند.
اطلاعات اولیه نشان می‌دهند که از دیروز تا اکنون 5 سرباز اردو کشته شدند و 13 سرباز دیگر زخم برداشتند. طالبان نیز دست کم 30 کشته و 10 زخمی داشتند.
این بار به یک شیوه دیگه پیش میریم، با کمک مردم، به خیر در هر جایی که دشمن باشه، پنهان باشن، همش رادیویی میشن.
اما این بار سقوط قندوز همزمان شد با برگزاری نشست سرنوشت ساز بروکسل برای افغانستان. حال پرسش این است که این رویداد چی پیامده بر نتیجه این نشست میتواند داشته باشد.
می بروکسل هم که به افغانستان کمک میکنه به خاطر مبارزه با تروریسم است که کمک میکنه. یک بخشی زیادی همی مسئله تمرکز بالای مبارزه با تروریسم داره. هر قدری که پدیده‌های تروریستی حضور خود قوی‌تر در افغانستان و نمود بکنند، به مو پیمانه تدابیر دنیا نسبت به این قوی‌تر میشه و توجه دنیا به این معطوف میشه.
پارسال نیز در همین شب روز شهر قندوز به دست طالبان افتاد. اکنون یک عضو کمیسیون حقیقت‌یاب آن رویداد میگوید که سقوط قندوز نتیجه نادیده گرفتن پیشنهادات این کمیسیون از سوی دولت بوده است.
یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب اگر توجه اگر صورت می‌گرفت، مطمئنا این رقم یک حالت یک وضعیت بار دیگر در قندوز تکرار نمی‌کرد.
حال با این وضعیت آگاهان میگویند که برای ایجاد یک آینده امن برای قندوز، یگانه راه ادامه دادن به عملیات تصفیه طالبان تا هنگام است که دیگر هیچ نشانه از این گروه در ولسوالی ها و اطراف قندوز نماند. آنچه که به گفته آنان این کار به اراده سیاسی حکومت نیاز دارد. سید حسیب مودودی، صدای آمریکا، کابل.
صدای
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در افغانستان در حال از روز جهانی معلم تجدید میشه که در حال حاضر در سراسر افغانستان 200 هزار معلم در 17 هزار مکتب مصروف آموزشی برای 10 میلیون شاگرد هستند. گزارش را در این مورد از سمسام سیرت میشنویم.
در یکی از مکاتب مرکزی شهر کابل آمدم. اینجا از روز جهانی معلم گرامی داشت میشود. تعمیر مکتب فرو ریخته و کهنه است، اما شوق آموختن در گفتار این معلمان براحتی حس می شود.
ستون فقرات یک جامعه، ستون فقرات یک دولت معرفش است.
صفیه حیات 39 سال می شود که معلم است و اکنون مدیریت لیسه ستاره را به دوش دارد. وقتی از خانم حیات پرسیدم در مورد مشکلاتی که با آن شما و دیگر معلمان مواجه است بگویید، او نخست از مشکلاتی که در مکتب وجود دارد آغاز کرد و گفت:
این مکتب اتاقهای درسی بسیار زیاد کم دارد. ساختمان مکتب ساختمان کونی از قدیمی است که با اثر زلزله و با اثر باران‌های شدید قسمی که شما شاهد هستید می‌بینید ساختمان اصلی مکتب چپه شده. تنها ما 8 صنف درسی داریم. برای شاگردان او صنف‌ها معیاری نمی‌باشه که در اونجا به دو تایم دخترها و پسرها مشغول فراگیری تحصیل می‌باشند و حتی صنف‌های ما که می‌بینیم به فضای آزاد در اینجا درس می‌خوانند. مشکل عمده ما نبود صنوف درسی است.
برای بار دوم پرسیدم در مورد مشکلاتی که خودتان با آن مواجه هستید، مشکلات مالی و اجتماعی تان صحبت کنید. صفیه حیات گفت:
معلم به خاطر آسوده و راحت داخل مکتب شود، تشویش نداشته باشد، تشویش فامیلی نداشته باشد، تشویش معلم فقط شاگردش باشد که من چه قسمت شاگرد خود برسانم و چرا که شاگردها آینده ساز از این کشور هستند و معلم متوجه از این باشد. اما معلمین ما معاششان می نهایت کم است، تکافای زندگیشان نمی کنند، کرای خانه می تن و از فاصله های بسیار دور می آیند به مکتب که معلم خسته و کوفته با اعصاب خراب به این ترانسپورت و این ترافیکی که برای شما کل تو ما و شما شاهد هستیم داخل مکتب میشه، قسمی که دل یک معلم بخواهد درس بده داده نمیده.
پس از ختم سخنانش چند بار با تاکید برایم گفت که فقط صلح میخواهند و اینکه دختران و پسران در فضای امن درس بخوانند. خانم حیات افزود: بیشتر از خودم متوجه شاگردان هستم که اینجا میآیند و در این مکان که هر لحظه امکان از بین رفتن آن است درس میخوانند. البته ساختمان مکتبی که من به آنجا رفتم بیشتر به یک کلبه خرابه میماند تا ساختمان برای آموزش و یادگیری. این تنها گوشه خورده از مشکلات است که معلمان و شاگردان افغان با آن در کابل پایتخت افغانستان مواجهند. با این همه مشکلات 200 هزار معلم افغان که 32% آن را زنان تشکیل میدهند با انگیزه آموزش دهی برای نسل جدید هر روز به مکاتب مربوطه ایشان میروند و فقط با معاش ماهانه 5 تا 12 هزار افغانی حاضرند تدریس کنند. نجلا نیز معلم است. او میگوید:
معلمین با وجود تمام از این مشکلات میتونه که شاگرد برسانه، با اندازه توان خود زحمت زیاد میکشه. با وجود که از زمانی که حکومت آقای اشرف غنی به میان آمد به جای از اینکه به طبقه معلم یک توجهی بکنه، اینا ماکولات ما را وضع کردن. در ایام رخصتی ما ماکول نداریم، زمستان ماکول نداریم، اقزمه های ما را از بین بردن.
در همین حال سید منصور رئیس معارف کابل امروز به جمع از خبرنگاران گفت مشکلات معلمان در سه بخش سرپناه، معاشات، بست و قدم جدی است.
مشکل بست
با شده خبرها محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان در بلژیم در حاشیه کنفرانس بروکسل در نشستی تحت عنوان زنان توانمند افغانستان و افغانستان آباد شرکت کرد. در رویداد دیگر وزیر مالی افغانستان و نیو ین نمیکا کمیشنر اروپا برای همکاری انکشافی در حاشیه کنفرانس موافقتنامه کمک های اتحادیه اروپا به افغانستان را در حضور رئیس جمهور غنی امضا کرد. پس از بیرون راندن شورشیان طالب از مرکز شهر کندوز اکنون نبردها در اطراف این شهر ادامه دارد. برخی نهادهای مدنی و افراد وابسته به اقوام شنوار هشدار دادند که هر فرد از این قوم را از حفاظت قوای مسلح افغانستان و دوائر دولتی به زودی بیرون می‌سازند و با دولت قطع رابطه می‌کنند تا که به مشکلات ناامنی به منطقه‌شان رسیدگی شود. وظایف بیشتر از 12,000 نیروی پلیس ترکیه به دلیل روابط با فتح الله گولن، ملای مسلمان ترکیه مستقر در آمریکا، به حالت تعلیق درآمده است. فتح الله گولن متهم است که کودتای ناکام در آن کشور را راه اندازی کرده است. و این بود برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا و حال برنامه نجیبه نوشابه می‌شود.